سلام، ششونیم شام به وقت کابل است. مجله خبری رادیو آزادی را با من فرشته نگام شنوید. داشته های مجله خبری: طالبان تشکیل کمیسیون تصفیه صفوف را اعلام کرد. جزئیات در جریان این مجله خبری. ایالات متحده آمریکا میگوید که در مورد آزادسازی پل‌های منجمد شده افغانستان پالیسیش تغییر نکرده. این در حال است که افغانستان با بحران اقتصادی شدید روبروست. در رابطه به این مشکلات اقتصادی با یک آقای امور صحبت کرده ایم.
پولی که به افغانستان رها میشه او باید به دست نظامیان طالبان نرسد تا که در امور نظامی از او استفاده کنند.
شمار زیاد از زنان تجارت پیشه در هرات با ورشکستگی اقتصادی روبروند.
خانم ها را به انزوا کشندن طالبان و چیزی که بسیار زیاد من ناراحت کرد این بود که ما روحی خود را دست دادیم.
گزارش های دیگر هم داریم، اما پیش از همه سید سمی عباس با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
نخست سرخط خبرها. وزیر خارجه قطر می گوید برای آزادی پولهای منجمد شده افغانستان در خارج کدام راه واضح وجود ندارد. صدر اعظم جرمنی می گوید جامعه جهانی نباید به فروپاشی اقتصاد افغانستان اجازه بدهد. پیمان امنیتی تحت رهبری روسیه در نزدیکی سرحدات تاجیکستان و افغانستان تمرینات نظامی انجام می دهد. مشروع اخبار. سازمان ملل متحد هشدار داده که با گذشت هر روز زمان برای کمک رسانی به افغانستان از دست می رود. بابر بلوچ، سخنگوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، گفت که در آستانه زمستان میلیون ها تن در افغانستان به کمک های فوری بشری نیاز دارند.
نباید فراموش کرد که افغانستان در میان کشورهای جهان شامل است که بدترین وضعیت اضطراری بشری را تجربه می کند. میلیون ها تن به کمک فوری نیاز دارند. بیش از 3.5 میلیون تن مجبور شدند به خاطر ناامنی خانه هایشان را ترک کند.
سازمان ملل متحد می گوید در نظر دارد که در جریان این هفته برای 60,000 تن در افغانستان کمک‌های فوری را فراهم کند. وزیر خارجه قطر می گوید برای آزاد ساختن پول‌های منجمد شده افغانستان کدام راه واضح وجود ندارد. در حدود 10 میلیارد دلار در افغانستان بانک خارج از کشور و به طور خاص در ایالات متحده منجمد شده است. محمد بن عبدالرحمن آلثانی وزیر خارجه قطر دیروز در سخنرانی در یک اجلاس گفت فعلا به رسمیت شناختن حکومت طالبان برای آنها اولویت ندارد، ولی تعامل جامعه جهانی با طالبان بسیار مهم است. قطر میزبان مذاکرات اخیر طالبان با کشورهای غربی بود. دفتر سیاسی طالبان هم از چند سال به این سو در قطر فعال است و مذاکرات صلح بین طالبان و آمریکا و مذاکرات بین الافغانی هم در همین کشور پیش برده می شد. ایالات متحده برای برنامه بیرون کردن امریکایی ها و افغان هایی که با امریکایی ها کار کردند از افغانستان یک نماینده نو تعیین کرده است. در اعلامیه وزارت خارجه آمریکا آمده است که الیزابت جانسون به جای سفیر جان باس اکنون پروسه خروج افراد از افغانستان را هماهنگ می کند. خانم جانسون قبل از این به حیث معاون نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان و سفیر آمریکا در قزاقستان ایفای وظیفه کرده است. الیزابت جانسون اکنون بر مسائل خروج آن افغانهایی که واجد شرایط می باشند، مستقر ساختن و ادغام آنها در جامعه آمریکا کار خواهد کرد. انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی میگوید جامعه جهانی نباید به فروپاشی اقتصاد افغانستان اجازه بدهد. خانم مرکل گفت فروپاشی اقتصاد افغانستان به نفع هیچ کس نیست. خانم مرکل از طالبان خواست به تمام ادارات ملل متحد اجازه بدهند که به مردم کمک کنند و همچنان طالبان باید به حقوق زنان و دختران احترام بگذارند. فنلند تلاش دارد 50 نفر را از افغانستان بیرون کند. پیکا هاویستو وزیر خارجه فنلند می خواهد این افراد را به طور مسئول به این کشور انتقال بدهد. در بین این افراد 30 نفر اتباع فنلندی و 20 تن دیگر کسانی هستند که اسناد اقامه فنلند را دارند. فنلند از 11 آگوست تا حال در حدود 400 نفر را از افغانستان بیرون کرده است. جاستین ترودو صدر اعظم کانادا دیروز گفت که بعد از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان کشورش 40,000 پناهجوی افغان را قبول خواهد کرد. ترودو در تویتر خود نوشته است کانادا از 40,000 پناهجو استقبال می کند و از دیگران هم خواست که حمایت خود را برای جابجا کردن مهاجرین سریع تر بسازند. وزیر امور مهاجرین کانادا در ماه سپتامبر گفته بود کشورش بیش از 20,000 افغانی را میپذیرد که زندگی آنها از سوی طالبان به خطر روبرو باشد. بلاک امنیتی تحت رهبری روسیه که یک تعداد از کشورهای همسایه افغانستان هم در آن شاملند، در نزدیکی سرحدات تاجیکستان و افغانستان تمرینات نظامی انجام می‌دهد. خبرگزاری‌های روسیه امروز خبر دادند که این تمرینات روزهای 22 و 23 اکتبر انجام می‌شود. در این پیمان امنیتی تحت رهبری روسیه، تاجیکستان، قرقیزستان، قزاقستان، ارمنستان و بلاروس شاملند. مقامات جرمنی میگویند تعداد پناهجویانی که از طریق پولند و بلاروس به این کشور رفتند بیشتر شده است. پلیس فدرال جرمنی میگوید از ماه آگوست به این سو بیش از 4300 پناهجوی غیر قانونی به این کشور رفتند. با گفته آنها اکثریت پناهجویانی که از کشورهای عراق، سوریه، یمن و ایران هستند اسناد ندارند و از راه بلاروس گذشتند. اتحادیه اروپا بلاروس را متهم می‌سازد که از پناهجویان همچون اسلحه بر علیه کشورهای دیگر استفاده می‌کند. پایان اخبار.
باز هم سلام و شامتان بخیر. فرشتن نگاه هستم و شما را به این مجله خبری خوش آمدید میگویم. تای روشان در بخش تکنیک دی برنامه مرم کری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها. حکومت سرپرست طالبان کمیسیون را برای تصفیه صفوف افرادی رو ایجاد کرد. این کمیسیون متشکل از مقام های ارشد وزارت های دفاع و داخله و امنیت ملی طالبان است که امروز استراتژی کاری خود را هم اعلام کرد. این کمیسیون با آن حد از افراد که از مردم باجگیری می کنند و به تعصب و دیگر مسائل متهم هستند هشدار می دهد که از صف طالبان خارج شوند. طالبان پس از آن اقدام به ایجاد این کمیسیون را کرد که ادعای از شکنجه و آزار نظامیان و کارمندان دولت پیشین به میان آمد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
طالبان کمیسیونی را برای پاکسازی صفوف خود و حذف افراد متهم به مسائل مختلف اعلام کرد. این کمیسیون از مقام‌های ارشد حکومت طالبان از جمله وزارت‌های دفاعی ملی، امور داخله و ریاست امنیت ملی تشکیل شده است که کارش را مطابق یک طرز عمل کاری در تمام ولایات به پیش خواهد برد. لطف‌الله حکیمی، رئیس این کمیسیون، امروز در مرکز رسانه‌های حکومت به خبرنگاران گفت برخی از حلقات وجود دارند که می‌خواهند از نام امارت اسلامی سوء استفاده کنند. اما با گفته وی این افراد از این کمیسیون شناسایی و از صفحه طالبان بیرون خواهند شد.
این کمیسیون متعهد است تا همان گونه که این صفوف امارت اسلامی در پاکی، تقدس و انواع خلوص شهرت دارد و این موضوع حقیقت و قبول شده نیز است، این کمیسیون همین گونه کار خواهد کرد و این صفوف را همین گونه نگهداری خواهد کرد.
مسئول کمیسیون تصفیوی طالبان می افزاید هدف دیگر از ایجاد این کمیسیون گماشتن افراد مناسب در صفوف اردوی ملی است. برای پیشبرد کار این کمیسیون یک راهکار نیز ایجاد شده که 3 فصل و 12 ماده دارد. سعید خوستی، سخنگوی وزارت امور داخله به رهبری طالبان می گوید این راهکار وظایف کمیسیون را مشخص ساخته و افراد متهم از طریق این کمیسیون از صفوف طالبان اخراج و مجازات خواهند شد.
افرادی که در آزار رساندن و مردم دست دارند به شریعت و دین متعهد نبوده، حق مردم را تلف کرده اند و یا هم تلف می کنند، دشمنی شخصی دارند به عقاید قومی، سمتی، زبانی، مذهبی و تعصبات نژادی دست داشته باشند، سابقه جرمی داشته باشند و یا از نام امارت استفاده سوء کنند یا به نام اربکی یا خیزش مردمی شناخته شده باشند، این و امثال این کارها سبب خواهد شد تا از صف مقدس امارت اسلامی بیرون شود.
کمیسیون پاکسازی صفوف طالبان از بازداشت حامیان این گونه افراد نیز خبر می‌دهد. در پالیسی این کمیسیون بر جزای شرعی نیز اشاره شده، اما در این مورد جزئیات ارائه دادن نشده است. طالبان در حال پاکسازی صفوف خود را آغاز کردند که ادعاهایی از شکنجه و آزار و اذیت نظامیان پیشین و غیر نظامیان از سوی برخی افراد این گروه مطرح شده است. در روزهای پسین ویدیوهایی در صفحه های اجتماعی به نشر رسیده که نشان می‌دهد برخی افراد از آزار و یا هم شکنجه از سوی طالبان شکایت دارند. اخیراً گزارش‌هایی نیز از داخل شدن بعضی اشخاص با نام طالبان به خانه و چور و چپال اموال آنان نیز منتشر شده است. اما طالبان بارها موجودیت چنین افراد را در صفوفشان رد کردند. رئیس الوزرای حکومت طالبان یک هفته قبل اعلام کرد که مسئولان افرادی را که متهم به مسائل مختلف و رفتار ناشایستند از صفوف این گروه اخراج خواهند کرد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
امریکا میگوید که پالیسیش در پیوند با آزادی پولهای منجمد شده افغانستان تغییر نکرده. ایالات متحده آمریکا رابطش با حکومت جدید افغانستان را به عمل کرده آن حکومت محدود کرده و گفته که میخواهد تا اطمینان حاصل کند که این کشور یک بار دیگر به مرکز طراحی عملات علیه امریکا مبدل نخواهد شد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
دو روز پس از نشست مقام‌های آمریکایی با هیئت طالبان در قطر، هر دو طرف نتایج این نشست را مثبت و موفقانه خواندند. اما ایالات متحده آمریکا می‌گوید که سیاستش درباره آزاد کردن پول‌های منجمد شده افغانستان تغییر نکرده است. یکی از موضوعات نشست دوحه میان مقام‌های آمریکایی و طالبان موضوع آزادسازی پول‌های افغانستان بود. امیرخان متقی سرپرست طالبان برای وزارت خارجه پس از این نشست گفته بود که امیدوار است که آمریکا پول‌های منجمد شده افغانستان را آزاد سازد. اما جین ساکس خنگوی قصر سفید به این امید آقای متقی پاسخ ناامیدانه داد. خبرنگاران در یک نشست خبری بر روز سه‌شنبه از بانو ساکی پرسیدند که آیا سیاست آمریکا در پیوند به آزادسازی پول‌های منجمد شده افغانستان تغییر کرده است. سخنگوی قصر سفید در پاسخ گفت که در سیاست آمریکا در این مورد هیچ تغییراتی به میان نیامده است. همزمان با به قدرت رسیدن طالبان، آمریکا پشتیبانی بانکی افغانستان را به ارزش 9.6 میلیارد دلار منجمد ساخت. طالبان و شماری از افغانان بارها خواستار آزادسازی این پول شدند. تا جایی که عمران خان نخست وزیر پاکستان نیز به این خواست هم صدا شد، اما تا به حال به این خواسته ها پاسخ مثبت دادن نشده است. وزارت خارجه آمریکا نیز به پولهای منجمد شده افغانستان اشاره کرده و روابط با طالبان را وابسته به عملکرد حکومت این گروه دانسته است. نت پرایس خنگوی وزارت خارجه آمریکا روز گذشته به خبرنگاران گفت آنان میخواهند اطمینان حاصل کنند که از این کشور یک بار دیگر به عنوان مرکز طراحی حملات علیه آمریکا استفاده نمی‌شود.
زمانی که شما در پیوند به پشتیبانی بانک مرکزی صحبت میکنید، من نمیخواهم زیاد پیش برم، اما چیزی که من در این باره میگویم همان موضوعی است که ما بارها تکرار کردیم. ما هر دولت آینده افغانستان را عمل کردش در بخش های کلیدی را ارزیابی میکنیم و به آنان برخورد میکنیم.
طالبان در پیوند به اظهارات جدید مقام‌های آمریکایی چیزی نگفتند، اما مسئولان این گروه پیش از این واکنش‌های در پیوند به این گونه اظهارات داشتند. در آخرین مورد امیرخان متقی سرپرست طالبان برای وزارت خارجه افغانستان گفته بود که به آمریکا که یک قدرت بزرگ است، زیبنده نیست که پول‌های یک کشور فقیر مانند افغانستان را منجمد سازد. آقای متقی در دیدار با مقام‌های آمریکایی در دوحه گفته بود که ایالات متحده نباید در راستای بی‌ثباتی افغانستان تلاش کند. ایالات متحده آمریکا تا به حال دلایل منجمدسازی پشتیبانی بانکی افغانستان را روشن نساخته، اما خواسته هایش از طالبان مشخص است. احترام به حقوق بشری، اجازه با آموزش و کار زنان و دختران، قطع رابطه با گروه‌های تروریستی و ایجاد یک حکومت همشمول از جمله خواسته های مهمی آمریکا از طالبانند. اما طالبان در پاسخ به این همه خواسته ها میگوید به تعهداتش با جامعه جهانی متحد است، اما اجازه نمیدهد که کسی در امور داخلی افغانستان مداخله کند.
از یک سو انجماد پولهای افغانستان از سوی آمریکا و از سوی دیگر محدود شدن کمک های بشری و مشکلات اقتصادی مردم در نقاط مختلف افغانستان. سوال ایجاست که طالبان برای بیرون رفت از بحران اقتصادی کنونی چی باید کرد و این جامعه جهانی برای حل مشکل کدام را در پیش می گیرد؟ این سوال در آغاز یک مصاحبه از عبداللطیف متین، مشاور سابق سازمان ملل در امور امنیت جهانی و دولتداری پرسیدم. او برایم گفت
فعلا جامعه جهانی از دو شیوه کاری استفاده می کنند به این خاطر. یکی شیوهش این است که اقتصاد افغانستان از رکود جلوگیری شود، اقتصاد خود کشور افغانستان، و قسمت دومشی است که اقتصاد افغانستان به طور باید اداره شود که پولی که به افغانستان رها میشه او باید به دست نظامیان طالبان نرسد تا که در امور نظامی از او استفاده کنند. باید پولها مطلق به خاطر رفاه و بهبود زندگی شهروندان افغانستان مصرف شوند تا بتانند که این وضع پولای رها شده را باید اونا تحت بررسی و کنترلشان داشته باشند.
بله اما متین صاحب، ایجا سوال من این است که تا زمانی که یک میکانیزم ایجاد میشه، تا زمانی که جامعه جهانی طالبان را به رسمیت میشناسد، تا زمانی که امریکا پول منجمد شده را آزاد میکنه، در داخل افغانستان در نقاط مختلف مردم داد از گرسنگی میزنن، مردم شکایت میکنن از ورشکستگی اقتصاد. شما چی فکر میکنین تا هو زمان به مردم چی شود؟ تا هو زمان غم مردم چطور خورده شود و مشکلات مردم چطور رفع شود؟
بله، اصل گپ دمی است که انتونیو گوترس گپش همی بود که اونا میخوان که در مجلس آینده G20 این موضوع را همراه رئیس جمهورا و وزرای مالی کشورهای G20 مطرح کنن تا بتانن که یک مکانیزم منظم برشان جور کنن تا که پول که آزاد میشه باید به رفاه و بهبود زندگی مردم افغانستان برسن، نه به امارت اسلامی، که با اونا یک طریقی شاید به نظر نهی باشه که ما در اواخر شنیدم که ماموریت یوناما باز برای 6 ماه تمدید شد که یک خبر خوش است برای ما. اگر از طریق یوناما و دیگر مؤسسات ملل متحد بتانن که پولا را مستقیم به کارمندان وزارتخانه از طریق UN برسانند نه از طریق امارت اسلامی، اگر اینطور یک میکانیزم جور شود جامعه جهانی شاید اعتبار کنند که خوی پولا را ما آزاد میسازیم و میتیمش به مؤسساتی که در افغانستان مصروف هستند و باز اون مؤسسات باید پولا بخاطر مسائل بشری خود و مسائل انکشافی مؤسسات ملل متحد هم استعمال نکنند. اونا باید باز هر مؤسسه مربوط وزارت مربوط ملل متحد با وزارتخانه مربوط افغانستان باید کار کنن که پول از طریق اونا برشن برسن.
اگر ما شما برگردیم به 20 سال گذشته، در 20 سال گذشته مؤسسات خارجی در افغانستان فعال بودند. در 20 سال گذشته امریکا بیش از 100 میلیارد دلار در بخش غیر نظامی در افغانستان کمک کرده، اما زندگی یک دیقان، زندگی یک معلم، زندگی یک کارمند صحی اصلا تغییر نکرده. پس چی تضمین است که کمک ها باز میرسه به نیازمندا؟
همین طریقه شیوی کاری که مؤسسات ملل متحد باید اختیار کنن همین خودش یک تضمین. خود مؤسسات ملل متحد طریقه و شیوه هایی که اونا باید تدبیر کنن برای خود به این کار خودش یک ضمانت است، بخاطر که جامعه جهانی مؤسسات ملل متحد فعلا زیاد اعتبار میتن.
تا زمانی که این میکانیزم ایجاد میشه، تا زمانی که همه چیز در یک روال عادی همه چیز تنظیم میشه، چی راه حل وجود داره که افغانستان از بحران اقتصادی که فعلا در او است و طالبا هم حکومت سرپرست را اعلان کردن از این بیرون شوه؟
کسایی که طالبا با کار استخدام میکنن تا که اونا مردمای مسلکی را در پوستای مسلکی جا با جا نکنن این کار شدنی نه. باید معین صاحبا، رئیس صاحبای ریاست ها در هر وزارت باید اینا افراد مسلکی باشن و باید یک دستاویز در دست داشته باشن که چی تحصیلات دارن، چی تجربه ها دارن و در یک وزارتخانه چی کردن. تا که تر مردم ها رو روی صحنه نگیارن فکر نکنم که مشکل حل شد.
عبداللطیف متین، مشاور سابق سازمان ملل در امور امنیت جهانی و دولتداری بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. تا لحظات دیگر از مشکلات اقتصادی زنان تجارت پیشه هرات به شما خواهیم گفت.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
مسئولان اتاق تجارت و صنایع زنان در هرات میگویند که بیش از 1000 زن تجارت پیشه پس از قدرتگیری طالبان ورشکست شدند و حالا هیچ امیدی برای بقای تجارتشان ندارند. این زنان از گروه طالبان میخواهند که مانع فعالیت اقتصادی زنان نشوند، چرا که بسیاری از آنان تنها نانآوران خانه هایشان هستند. جزئیات در این گزارش.
تمام زحماتی که در سالهای گذشته کشیده بودیم همگی به نوعی بگم که از دست دادیم، تمام سرمایه که جمع کرده بودیم.
درد دل مریم جامیل احمدی، یک از زنان تجارت پیشه هرات که با سقوط حکومت افغانستان به دست طالبان هست و بودش ضرب در صفر شده. او بیش از یک دهه در بخش پروسس و بسته‌بندی سبزیجات و زعفران برای حدود 60 تن فرصت شغلی ایجاد کرده بود، اما حالا میگوید که کمرش زیر بار قرض خمیده شده و فرار از ورشکستگی بیشتر به یک معجزه میماند.
بازارها در کل در داخل افغانستان و بیرون از افغانستان بروی ما بسته شد و مجبور شدیم که دروازه شرکت را بروی کارگرها و کارمندان خود بسته کنیم. در حدود نزدیک به 80 لک افغانی خود مضرر کردم و جبران از این برای من سخته.
مریم جامیل احمدی در کنار تجارت عضویت اتاق صنایع و تجارت زنان هرات را نیز دارد، اما میگوید که طی 2 ماه اخیر بیش از 1000 زن تجارت پیشه ورشکست شدند و باید طالبان به کار و تجارت زنان احترام بگذارند.
بیشتر از 1300 نفر خانم ها در شهر، در نواحی و همچنین قریه‌جات و ولسوالی ها مصروف تجارت های کوچک بودند و تمام خانم ها میتونم با قاطعیت بگم که فعلا تجارت ها از اونا جریان نداره و همگی ورشکست شدن.
با سقوط رژیم طالبان با حمله ائتلاف جهانی به رهبری ایالات متحده آمریکا در سال 2001 میلادی، فصل تازه‌ای برای رشد زنان باز شد و شمار زیادی از زنان به شمول نسرین کشاورز به فعالیت‌های اقتصادی دست زدند. تا 2 ماه پیش در این کارگاه خیاطی نسرین بیش از 40 نفر فعالیت داشتند، اما حالا تمام ماشین‌های خیاطی از فعالیت باز مانده.
با ورود طالب ها تمام قراردادها به حالت تعلیق در آمد و تمام کاربارها خوابید.
نسرین کشاورز میگه زیر پرچم طالبان امیدی برای دوام تجارتش در خوشبینانه ترین حالت متصور نیست.
در سال 1400 برجای 5 بود که کاربار ما متوقف شد با ورود طالب ها به ولایت هرات. چیزی که من بیشتر از همه چیز ناراحت کرد این بود که خانم ها را به انزوا کشاندن طالب ها. و چیزی که بسیار زیاد من ناراحت کرد این بود که ما روحی خود را دست دادیم.
مقامات ملی طالبان در هرات تاکید دارند که در چوکات اسلامی فعالیت زنان در بخش اقتصادی محدودیتی ندارد. مولوی شیرمد عمار، معاون والی طالبان برای هرات، از زنان تجارت پیشه میخواهد که منتظر دستور رهبریشان برای از سرگیری کارشان باشند.
انشاءالله امارت اسلامی به خدمت که خواهران و بخش اونا هستند در ولایت هرات میکنن که در چوکات شریعت باشه و چوکات اسلامی باشد هیچ ممانعیت انشاءالله امارت اسلامی نخواهد کرد.
از تسلط طالبان بر شهر هرات 2 ماه میگذرد، اما در این مدت بسیاری از زنان از کار کردن در اداره های دولتی و خصوصی محروم شدند. این در شرایطی صورت گرفته که بخشی از این زنان نان آوران خانه‌هایشان هستند. زنان کارآفرین همچون مریم جامیل احمدی و نسرین کشاورز از طالبان میخواهند که با وضع محدودیت بر زنان خاطرات دوران نخست حاکمیتشان را در ذهنشان تازه نکنند و به جای آن از حق کار زنان حمایت کنند.
مجله خبری از رادیو آزادی. تا تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. در مهمترین های جهان میشنوید که وزیران خارجه آمریکا، امارات متحده عربی و اسرائیل امروز در واشنگتن ملاقات میکنن. ایران یکی از موضوعات مهم شامل اجنده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
این گردهمایی سه جانبه در حال برگزار می شود که حکومت رئیس جمهور جو بایدن تلاش می کند که روند عادی شدن روابط میان اسرائیل و کشورهای عربی خلیج فارس گسترش یابد. این روند از سوی حکومت سابق آمریکا به رهبری دونالد ترامپ آغاز شده است. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا با همتایان اسرائیلی و اماراتی خود یائیر لاپید و شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان نشست‌های دو جانبه نیز خواهند داشت. نگرانی مشترک در مورد ایران که انتظار می رود در صدر آجندای این نشست قرار داشته باشد، اسرائیل و کشورهای عربی خلیج فارس را با هم نزدیک ساخته و سبب توافقات ابراهیم شده است. این توافقات منجر به عادی شدن روابط اسرائیل با امارات، بحرین و المغرب شده است. عربها و یهودیان خود را خیشاوند همدیگر و از نسل ابراهیم می دانند. رئیس جمهور سابق دونالد ترامپ توافقات ابراهیم را یک دستاورد بزرگ حکومت خود عنوان می کرد. حکومت کنونی آمریکا به رهبری جو بایدن هم از این توافقات ستایش کرده و انتقاداتی را که گویا توافقات ابراهیم حق فلسطینیان را نادیده گرفته رد کرد. یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا گفت توافقات ابراهیم در راستای دستیابی به یک شرق میانه بیشتر مسالمت‌آمیز و شگوفا کمک خواهد کرد. این مقام که نخواست نامش ذکر شود به خبرنگاران گفته که ایالات متحده امیدوار است که عادی شدن روابط میان اسرائیل و کشورهای عربی منجر به پیشرفت گفتگوها میان فلسطینیان و اسرائیل نیز شود. وایمی افزاید که ایالات متحده، اسرائیل و امارات متحده عربی تشکیل گروه‌های کاری را برای گسترش همکاری در عرصه‌های انرژی، آب و همزیستی مذهبی اعلان خواهند کرد. اسرائیل و امارات بعد از اینکه در سپتامبر سال 2020 توافقنامه عادی‌سازی روابط را امضا کردند، از برخی دستاوردها گزارش دادند. اسرائیل توانست که خود را از انزوا در منطقه برهاند و ابوظبی هم ابراز امیدواری کرد که در دهه آینده با قیمت $1 تریلیون فعالیت اقتصادی داشته باشد. مقام وزارت خارجه آمریکا بدون جزئیات بیشتر گفته که حکومت رئیس جمهور بایدن برای گسترش عادی‌سازی روابط فعالانه تلاش می‌کند.
رنگ های زندگی.
برادر در آغاز میشه معرفی کنی خودت؟
نام ما است محمد انور. مدتی 20 سال میشه که عربی‌سازی میکنیم.
ده یه عربی‌سازی چیزی را جور میکنین شما؟
ده یه عربی‌سازی جور میکنیم، اودان، سماوات، چای جوش، دیت چیزا جور میکنیم.
یک دانه سماوات اگه جور کردی چند باز میفروشیم ده؟
این سماوات که جور میکنیم و اما نظر دمو آینش قیمت آینش 300 400 500 نظر دمو آین است دیگه، این دبل باشه نازک باشه و دمو مفروشیم.
یک سماوات خورده که جور کنی چقدر آین میره دمو؟
دمو شاید میره 50 60 سانتی میره، یک متر تقریبا میره خلاصه دیگه.
با چقدر مصرف آینش میاد؟
مصرف آینم زو میاد تقریبا 200 2.5 ساعت دم سماوات های خود کلان خود زیادتر می آید.
بازی رو چند مفروشی خودت؟
خودم مفروشیم دیگه، دمام میمانه خرج و مصرف لی میشه کشته کلش همو 105 تا 105 میمانه مقصد خلاصه.
چطور از مردم حال فرمایش میتن بردان یا نه؟
نه فعلا خود فرمایش نمیده، اگه نفرم تو فرمایش میتن.
در یک روز چند پیدا میکنی؟
در روز ما پیدا میکنم تقریبا همو 2 ساعت 2.5 ساعت، بعضی وقتا 3 ساعت از او به بالا پیدا نمیتونم.
گاهی وقت هم درباره افغانستان فکر کردی؟
حالا فکر کنیم، چرا فکر نکردیم که افغانستان هم مملکت اسلامی شد و یک رئیس جمهوری چی بیایه هم عادل، مقصد همی سرمنشی هم افغانستان به دست بگیره و یک امنیت و یک صلح و یک آرامی و یک آرزانی به دست بیایه. آرزوها رو داشت.
طالب آرزویت رسیدی یا نه؟
نه تانوز نرسیدیم.
بسیار زیاد تشکر.
خیلی ببینید، تشکر، سلامت.
با رنگ‌های زندگی امروز رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه‌های امروزی. نشرات رادیو آزادی را فردا هفته صبح به وقت افغانستان از سر خواهیم گرفت. تا لحظات دیگر نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را روی همین امواج دنبال کردم. می توانید فرشته نگاستم. جهان سپاس از همراهیتان. خدا نگهدار.